عرض کردیم در این فرصتهایی که مزاحم هستم اگر خدای متعال توفیق بده و لطف حضرت همراه باشد انشاءالله چند مطلب رو بر محور سوره مجادله خدمتتون تقدیم میکنم که این سه مطلب در این سوره به شکل مبسوط و گسترده مورد توجه قرار گرفته، گرچه در جای جای دیگر قرآن هم از این مطالب بحث شده، ولی بر محور این سوره حالا این سه مطلب رو بحث میکنیم. یکی بحث محادس و محادین و دوم بحث نجواس و سوم بحث حزب الله و حزب الشیطان که در این سوره بهش پرداخته شده. به طور اجمال اگر بخوام سوره رو اشاره کنم، اینا سوره از سوره های مدنی است، یعنی بعد از حضور حضرت در مدینه است و مسائلی است که برای جامعه اسلامی بعد از شکلگیری قدرت حضرت و حکومت حضرت در مدینه پیش آمده. و گرچه این جای تأمل هست که آیات قرآن ناظر به واقعهای خاص نیستند، ناظر به حقایقی هستند که گسترده در طول تاریخ هست، ولی این هم قابل تأمل هست که این سوره از سوره های مدنی است، بعد از شکلی که حکومت حضرت در مدینه است و مسائل پیش رویی که در این سوره ازش بحث میشه مباحثی است که در دوران شکلگیری حکومت حضرت پیش آمده. عنایت دارید سوره با یک به اصطلاح مسئله بظاهر، حالا با ادبیات فقهی اگه بخوایم بحث بکنیم، با یک فرع فقهی شروع میشه و داستان شکایت یک بانوی محترمه است که آمده محضر رسول خدا و شکایت کرده از یک داستانی که در زندگی او پیش آمده. به اون مسئله زهار هست، یعنی در دوره جاهلیت در پیوند خانوادگی و زناشویی روابط خاصی بوده، یکی از فروعش همین مسئله زهار بوده که در جاهلیت مرسوم بوده، همسر خودشون رو تشبیه میکردن به مادر و دیگه برای همیشه این همسر بر اونا حرام میشده. عنایت بفرمایید. خب این زهار اتفاق افتاده، آمده خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرده به حضرت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. فهمت خدای متعال قول اون کسی رو که خدمت شما آمده و مجادله میکنه با اون، شما رفت و برگشت میکنه، گفتگو میکنه و در باب داستانی که برای او به همسرش پیش آمده با شما به مجادله پرداخته. مجادله یعنی گفتگو، چیزی بگی بشنوی دوباره رد و بدل بشه میگن مجادله. تجادل کفی زوجا و تشتکی الالله. داستان از اینجا شروع میشه. خدای متعال در نهایت حکمی که میکند این است: والله یسمع تحاورکما. این محاوره‌ای که بین شما و او برقرار شد میشنید و میشنود. ان الله سمیع بصیر. هیچ چیز از علم الهی و از سمع الهی و از دید الهی پنهان نیست. این آیه اول. خب حضرت در مقابل این شکایت ظاهرا سکوت کردن تا آیه نازل شد. خدای متعال برخورد کرد با این حکم جاهلی و این حکم رو الغا کرد خدای متعال، یعنی یک برخورد قاطعی که همراه با نزول آیاتی است از قرآن که خدای متعال می‌فرماید که این سنت غلطی است. مادر اون کسی است که انسانو به دنیا آورده، با تشبیه و استعاره و از این حرفا که نمیشه مادر درست کنی. حالا اینو بهش می‌پردازیم ها. بعدم فرمودن نه، این حد جاهلی است، باطل شده. اگر کسی هم بعد از این چنین کاری کرد، خدای متعال یک کفاراتی براش در نظر گرفته، کفاره های سخت. بعد از اینکه خدای متعال این حکم جاهلی رو القا کرد، القا فرمود و این کفاره ها رو برای کسی که بعد از این ظهار بکند بیان کرد، خدای متعال می‌فرماید که تلکه حدود الله وللکافرین عذاب علیم. اینها حدود خدا هستن، حدود الله هستن. این نکته خیلی مهمی سالا انشاءالا بهش میپردازیم که حدود الله اصلا یعنی چی. چون میدونید خیلی ها تلقی کردن این شرایعی که اسلام داره به خصوص در مورد روابط اجتماعی و خانوادگی و امثال اینها، اینا مناسبات دوران خاص جزیره العربه و نمیشه اینها رو به تاریخ تسری داد، مالی شرایط خاص اجتماعی است، سرایت به کل جوامع و تاریخ ندارند. قرآن به شدت با این برخورد میکنه، فرمود حد خداست، تلک حدود الله. مکرر این در قرآن آمده. در سوره طلاق باز بحث از احکام روابط خانوادگی است، اونجا میفهمد تلک حدود الله. در سوره بقره در آیات حدود 229 اونجا باز از روابط خانوادگی بحث میکند و نحوه از کنم جدا شدن دو نفر که داستان طلاق هست، میفهمد اینو حدود الهی است و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسی حق تعدی و تجاوز از این حدود رو نداره. پس این نکته اول که بحث از یک فرع فقهی شروع میشه که گاهی به نظرم میاد حالا چرا از اینجا شروع شده، داستان همینه که یک حدی که در دوره جاهلیت گذاشتن منتهی به ایجاد یک عسر و حرج اجتماعی شده، شکایت آوردن محضر حضرت، خدای متعال این حد رو الغا کرده و حد دیگری جاش گذاشته، بعدم تهدید میکند میفهمد تلک حدود الله، اینا حد خدا هستن، اگر کسی این حد رو بپوشانه کفر ببرزه ولل کافرین عذابون علیم، اگر کسی با این حدود درگیر شه مبتلای به عذاب علیم و رنج بزرگ خواهد شد. مقابله با حدود الهی بر رنج آور، ایجاد رنج و ملالت میکنه برای جامعه، عذاب میاره برای جامعه. اون جمعی که میپوشونن این حدود و چشم پوشی نسبت به این حدود میکنن مبتلا به عذاب علیم میشن. حالا اینم بعد بحث بکنیم که این رنج چیست. واقعا جدا شدن از حدود الهی مبدأ یه نوعی رنج و عذاب برای انسان و جامعه میشه. مثل همین عرض کردم این داستانی که پیش آمده، کار به شکایت و شکوا و مجادله و عرض کنم محاوره با حضرت کشید، خدای متعال آمدن و اون حد جاهی رو الغا کردن، یه حد دیگه گذاشتن، فهمان تلک حدود الله، این حد خداست. تو نیست که بگید یه حکمیست حالا یه کسی کرده یا مثلا اقتضای مناسبات اجتماعی دوره فلان جزیره العرب، اینا نیست، اینا حدود الله هند و جامعه یا انسانهایی که کفر ببرزن بپوشونن این حدود رو، چشم پوشی کنن و جلوی تحقق این حدود رو بگیرن مبتلا به عذاب علیم میشن، تهدید میشن به عذاب علیم، که حالا عرض میکنم این عذاب لوازم عبور از حدود اللهه، نه اینکه چیزی اضافه بر تجاوز ماست. ما وقتی از حدود تعدی میکنیم مبتلا به عذاب میشیم، مبتلا به رنج میشیم. اینطور نیست که خدای متعال اسیر ماست، ما هر جوری تو عالم بخوایم زندگی کنیم خدای متعال آرام و طبق اراده ما به چرخونه. عالم یه اقتضایی داره، اراده الهی اقتضایی داره، تو این ممشایی که خدای متعال در عالم داره، اراده‌ای که نسبت به اداره عالم داره، اونهایی که پار و حدود خدا میذارن دوچار عذاب میشن. این عذاب هم از طرف خدای متعاله، ولی عذاب این عمل اونهاست. مثل کسی که فرض کنید برخورد غلط میکنه با فرض بکنید یک دستگاه پیچیده، خب گرفتار میشه. مثلا میگم با یه دستگاه برقی برخورد میکنه گرفتار میشه، این گرفتاری ناشی از عمل خودشه. قناعت میکنید نظام عالم یه نظام دقیق و حساب شده است، بر اساس حدود الله میچرخه، اگر کسی از این حدود تعدی کنه بپوشانه چشم پوشی کنه گرفتار رنج و عذاب میشه، که حالا این توضیح میخواد عرض میکنم. پس یک بحث حدود الله. یک بحث بعدی که خدای متعال مطرح میفرماید بحث حدود الله نیست، بحث محاده است. ان الذين يحادون الله و رسولهی کما کبتو کما کبت الذین من قبلهم. دو نکته تا اینجا هست. یکی این که یه عده محاده با خدا میکنند، یه حدود الله داریم یه محاده داریم. محاده باب مفاعله است دیگه، یعنی یحادون الله، با خدای متعال محاده میکنند. حالا این بعد معنا بشه. پس یکی تعدی از حدود خداست، پوشوندن حدود خداست، کفر به حدود الهی است، یکی محاده است. محاده رو باید معنا کنیم. نکته دوم در آیه اینه، میفهمد اونایی که با خدای متعال محاده میکنن ذلیل میشن. پیشینیانشون هم همینطور بودن. اینطور نیست که کسانی که دست به محاده میزنن پیروز از میدان درگیری بیرون میان. احدی در محاده با خدای متعال نگذشتگان نه در امت شما نجات پیدا نمیکنن. کسی که با خدا محاده کرد مبتلا به ذلت میشه که اینم باید توضیح داده بشه. وقد انزلنا آیات بینات. بله ممکنه یک کسی حد الهی رو نادیده بگیره ولی براش روشن نشده، ولی ما آیات بینات فرستادیم. اونایی که بعد از این آیات روشن که امر رو واضح میکنه پا رو حد الهی میگذارن، اینا مبتلا به عذاب میشن. ولی الکافرین عذاب مهین. اونایی که بعد از آیات بینات بازم کفر به حدود الله میورزن، پا روی حدود میذارن، چشم پوشی از حدود میکنن، حدود رو تغییر میدن، کفر به این حدود میورزن، اینا دچار عذابی میشن که این عذاب خار کننده است، مهین انسان هست. پس دو تا عذابه، یکی عذاب علیم، یکی عذاب مهین. هم رنج سخت، هم رنجی که اینو خاری و سبکی بر انسان میاره، انسان رو کوچک و خار میکنه. این دوتا نتیجه کفر به حدود الله هست. اگر بعد از آیات بینات کسی کفر ورزید، بعد از این آیات الهی که حدود روشن میکنه بازم کفر ورزه، یک عذاب مهینه، عذاب علیمه. و محادینم داستانشون اینه که محاده میکنن مبتلا به کبت میشن. یعنی چی؟ یعنی مبتلای به خاری و ذلت و رهایی در عالم. و کبتو کما کبت الذین من قبلهم، این استثناء هم نداره. هر که با حدود الله درگیر بشه محاده کنه، نتیجهش این است که کبتو، تو نیست کسی تو درگیری با خدا پیروز بیرون بیاد. این قسمت اول سوره است. بعد می فهمد این داستان به اینجا هم ختم نمیشه. یوم یبعثهم الله جمیعا، این داستان محاده تو عالم دنیا سر هم نمیاد قصهش. اینطور نیست که یه جنگی است تا قوم با هم می جنگن و محدوده تصرفشون همین دنیاست، تو همین دنیا میتونن به هم زخم بزنن، میتونن ضرر به هم وارد بکنن. کسی با خدای متعال وارد محاده شد، این داستان ادامه داره. اینجوری نیست اینجا قائل ختم میشود. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا، اونها رو با عمل خودشون خدای متعال روبرو میکنه. احصاه الله و نسوه، عمل خدای متعال احصا کرده. اونا یه حد و زیر پا گذاشتن، این عملی جهنم به پا کرده. خدای متعال احصا، اینطور عمل گم نمیشه، پایان عمل دنیا نیست، به این عمل هم خدای متعال احصا میکنه. اونا فراموش میکنن ولی خدای متعال عمل رو احصا کرده و اونا رو با کل عملشون مواجه میکنه. و الله علی کل شیء شهید، خدای متعال بر هر چیزی گواه و آگاهه. علم الهی احاطه به همه عوالم داره. اینجا یه حد خدا رو بهش دست میزنید تا قیامت این ادامه داره. خدا رحمت کنون استاد عظیم فرمود که شما یادتون است دوره بچگی آدم آجرها رو پشت سر هم میچید، به اولی تلنگر وارد میکرد، هزار تا آجر رو هم میریخت. درسته من که یه تلنگر با آجر اولی زدم. تو این عالم شما یک کلمه میگید، این کلمه میمونه قوقا به پا میکنه. ممکنه من یادم بره ولی این کلمه ده تا دهن میچرخه، تبدیل میشه به یه فتنه، به یه قتل، به یه درگیری، به ریخته شدن آبروی مؤمن. و وقت روز قیامت یقا آدمو میگیرن میگن تو در قتل شریکی. میگه خدای من کی قتل کردم؟ هر گناهی کردم ولی دستم به خون کسی آلوده نشده. میگن تو اون جمله رو گفتی تبدیل شد به قتل، تو این حرفو زدی مؤمنی هتک شد. عنایت میکنید؟ احصاه الله و نسوه، اینا یادشون رفته چه کار کردن، ولی خدای متعال صحنه رو اداره میکنه. و الله علی کل شیء شهید، هیچی از زیر نظر الهی پنهان نمیمونه. اینا یه حرف زدن، یه حد رو زیر پا گذاشتن، یه قانون جعل کردن مقابل خدا، یه قانون الهی رو نقض کردن، ولی این تا قیامت مونده و خدای متعال احصا کرده، اجازه داده که این تخلف اونا آشکار بشه. اینا یه خار پاشیدن ولی این خار تبدیل شده به یه خارستان. ممکنه یادشون رفته باشه، یادش رفته تو پاییز یه مشت خار پاشیده ولی تو بهار این تبدیل میشه به یه خارستان. احصاه الله و نسوه، اینا خیال میکنن کار به همین وقتی وارد دعوا با خدای متعال شدی مثل دعوای دو تا امپراتوره، یکی یکی رو شکست میده کار به همین دنیا ختم میشه. اینجوری نیست که. با خدای متعال وارد محاده بشید این کار به قیامت میکشه، به ابد میکشه. شما یادتون بره تو دستگاه خدا چیزی گم نمیشه. پس بنابراین این داستان محادینه. محادین پا به یه درگیری گذاشتن که خروجیش عذاب علیمه، عذاب مهینه. پایه به یه درگیری گذاشتن که تا قیامت میکشه و خدای متعال اجازه میده این دعوا کاملا خودشو نشون بده. این بذر کاملا تو دستگاه الهی شکوفا میشه، خار باشه میشه خارستان و خدای متعال اونو آشکارش میکنه، احصاه الله، احصایش میکنه، هیچی از علم خدا پنهان نیست. این داستان محادینه. حالا دو نکته رو پس ما عرض کنیم. یک، معنی حدود الله چیست؟ حد یعنی چی؟ حد وقتی به الله اضافه میشه یعنی چی؟ حد الله. چرا به حکم خدا میگن حد الله؟ چرا خدای متعال وقتی میفرماید دو نفر وقتی میخوان با هم زندگی کنن اینجوری باید با هم دیگه قرارداد ببندن، وقتی میخوان از هم جدا بشن به هم بزنن رابطه خانوادگی و قرارداد باید این شکلی باشه؟ نمیشه هر کسی هر جمعی از پیش خودشون قواعدی رو بگذارن. اینا حدود اللهن. حد یعنی چی؟ حدود الله یعنی چی؟ وقت تعدی از حد یعنی چه؟ محاده یعنی چه؟ این سه چهار نکته رو شاید مجال باشه تقدیم میکنم. عنایت کنید ببینید، حد معنی لغویش یعنی منع. چیزی که جلوی شیء رو میگیره بهش میگن حد او. اگر دیدید به مرزهایی که مثلا بین دو تا کشور گذاشته میشه میگن حدود، به خاطر اینکه منع میکنه از اینکه این دو تا کشور با هم این دو تا سرزمین تداخل پیدا کنه. یا اگر دیدید به اون مجازاتی که قرار میدن برای مجرم میگن حد، چون گویا این مجازات منع میکنه دیگران رو که از اینکه دوباره این گناه رو بکنن. کسی دزدی کرده حدی داره، چرا بهش میگن حد؟ یه نکته حدی اینه، چون این مانع رادعه. این میشه حد. حدود الهی یعنی اون مرزهایی که خدای متعال میگذاره که منع میکنه از اینکه کسی وارد این حدود بشه، باید تو این حدود زندگی بکنن، تو این چارچوبه ها باید زندگی بکنن، یه ریل گذاری میکنه برای انسان. این میشه حدود الله. این حدود چرا به الله نسبت داده میشه؟ چون عنایت بکنید، چون وقتی میگیم الله، این رو من مکرر عرض کردم، درسم رو دوباره تکرار میکنم پس میدم. ببینید الله ناظر به مقام الوهیت خدای متعال دیگه. خدای متعال الله هست، یعنی فقط او اله، اله دیگری نیست. لا اله الا الله. الله ناظر به مقام الوهیته. مقام الوهیت خدای متعال که همه مخلوقات در مقابل این مقام تضرع میکنن، خضوع میکنن، خشوع میکنن، تواضع میکنن، فقیر اون مقام هستن، انتم الفقراء الى الله. مقام الوهیت مقام اسم جامعه، یعنی تمام اسماء الهی ذیل اسم الله هست. این نکته اول. الله تبارک و تعالی اون کسی است که همه اسماء حسنا رو داره. در قرآن ببینید همه اسماء حسنا برای الله اثبات میشه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. الله یعنی این، یعنی الله اون کسی که همه این اسماء رو داره. الله یعنی اون کسی که هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الله یعنی الله الصمد، لم یلد و لم. اینا همه اسمایی هستن که ذیل الوهیت خدای متعال هستن. اگر خدای متعال اله عالم است و همه عالم او رو عبادت میکنن میپرستن، نکتهش همینه که همه اسماء حسنا ذیل این اسم اله هست. الله یعنی صاحب همه اسماء حسنا. این نکته اول. نکته دومم این هست که خب اسماء الهی چه نسبتی با عالم داره؟ همه عالم با اسماء الهی اداره میشه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل، همه عالم با این اسماء داره اداره میشه. خالقیت او، ربوبیت او، رازقیت او، مالکیت او، سمع او، سمیع، بصیر، مجیب، عالم با همینا داره اداره میشه. همه عالم ذیل اسماء الله هستن. اینم دو. سوم این که مخلوقات همه فقیر و مستر به اسماء هستند. هیچ مخلوقی نمیتونه بگه من نسبت به قدرت الهی، خالقیت الهی، رازقیت او محتاج نیستم. جماد و نبات و همه عالم ذیل این اسماء ان یسبح لله ما فی السماوات و ما، فقیرن، تسبیح گوئن، نمیتونن نباشن. ما هم همینطور هستیم. ما به هیچ وجه نمیتونیم نسبت به اون اسماء احساس استغنا بکنیم. فاقدیم و مستر، نداریم و نبی تفاوت. ما قدرت نداریم، علم نداریم، حیات نداریم، بقا نداریم، دوام نداریم، ولی همه اینا رو میخوام دیگه. مستریم، کسی نمیتونه بگه من حیات نمیخوام، کسی نمیتونه بگه من بقا نمیخوام، من دوام نمیخوام. من محتاج به اسماء حسنای الهی هستم. نه فقط ما، همه عالم همینطورن. انتم الفقراء الالله. تمام فقر ما هم همینه. ما فقری نداریم الا بالله. فقر بالله یعنی فقر به اسماء حسنا. فقیر ربوبیتیم، فقیر هدایتیم، فقیر قدرتیم، فقیر دوامیم. ما دوام میخواییم، بقا میخواییم، حیات میخواییم، علم میخواییم، فاقد هم هستیم دیگه. مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت. او حی، ما میتیم. ازلا و ابدا او حی بوده، هست، خواهد بود. ما هم میت بودیم، خواهیم بود، هستیم. الان هم که خدای متعال به ما حیات داده، باز ما میتیم. او حیه، ما حی نیستیم در از او، ما حیه. الان میشه بگی خدایا انت الحی و انا الحی، انت القادر و انا القادر، یا الان هم انت القادر و انا العاجز، انت الباقی و انا الفانی، انت الدائم و انا الزائل. بس ببینید الله یعنی این، الله تبارک و تعالی یعنی اون ذات اقدسی که اله همه عالمه. همه عالم در مقابل او متعلهن، متحیرن، متضرعن، فقیرن، عاجزن. خب الوهیت حضرت حق هم در همه عالم جاریه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در عالم بالا به عالم پایین در هر دو او اله است. اله دیگه ای هم نیست. لا اله الا الله. لو کان فیه ما اله الا الله لفسدت. یک اله بیشتر نیست. تو همه عالم هم اله. الوهیتش در همه عالم جاری است. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. لا اله الا الله عدد امواج البحور. در هر موجی در دریا الوهیت خدا هست. غنای الهی و فقر این مخلوق به خدا هست. لا اله الا الله عدد الحجر و المدر. به تعداد سنگریزا، به تعداد کلوخای عالم لا اله الا الله، لا اله الا الله جاریه. عدد شجر، عرض کنم به تعداد درخت ها، به تعداد خارها، به تعداد عدد الشعر و الببر. لا اله الا الله عدد الشعر و الببر. به تعداد موهایی که بر بدن حیوانات هست، کرکایی که بر بدن شتر هست، همه اونها درش لا اله الا الله هست. همه ذرات عالم درش لا اله الا الله هست. نمیشود مخلوقی فقیر به الوهیت نباشه. اله او حقیقتا خدای متعال، او هم بخواهد یا نخواهد تحت الوهیت. هیچ مخلوقی به اراده خودش نمیتونه تحت الوهیت خدا نباشه، بگه خدا اله من نباشه. پس الله یعنی این وجود مقدس. الوهیت او در عالم جاریه، حدود الوهیت هم جاریه، قوانین الوهیت جاریه. همه مخلوقات با این مشیت الهی و قوانین الوهیت او تو عالم زندگی میکنن. منتها به انسان و مخلوقات مختار مثل ما که میرسه، خدای متعال میفهمد لا اکراه فی الدین. من شما رو به پرستش خودم و پذیرش الوهیت خودم وادارتون نکردم. شما باید با اختیار خودتون توحید یا کفر رو انتخاب بکنید، توحید و شرک رو انتخاب بکنید. اینجاست که دو تا حد پیدا میشه. در حوزه اختیار ما انسان‌ها میتونیم الوهیت خدا رو قبول کنیم. اگر الوهیت او رو قبول کردیم، زیر الوهیت او حرکت کردیم، او رو پرستیدیم، پرستش خدای متعال در قوای ما جاری شد، اون وقت حدود الهی بر قوای ما جاری میشه. میتونیم هم خدا رو نپرستیم. اگر نپرستیدیم یه حدود دیگه، یه چارچوبای دیگه برای زندگی خودمون درست میکنیم. دین اصلا یعنی همین. دین یعنی چارچوبه های پرستش، حدود الوهیت، مرزهای پرستش. اینجاست که خدای متعال ما رو مختار قرار داده. لا اکراه فی الدین، اله اوس، الله لا اله الا هو، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولی لا اکراه فی الدین، شما در پرستش او مکره نیستید. اینو در سوره کافرون خدای متعال با لطافت توضیح داده دیگه. پیغمبر ما قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نه من اله شما رو عبادت میکنم نه شما اله منو. اینجا جای معامله کردن نیست، شما اله منو پرستش نمیکنید، منم اله شما رو. نتیجه میشه چی؟ لکم دینکم ولی دین. دین حدود پرستش، قواعد پرستش، مناسک پرستش، چارچوبه های پرستش. شما چیزی رو میپرستید، دینی دارید، منم چیز دیگه ای رو پرستم، دین دیگه ای دارم. لکم دینکم ولی دین، همه دین دارن، هیچ انسانی بی دین نیست. منتها دینش یا دین خدا پرستی است یا دین نفس پرستی و شیطان پرستی و دنیا پرستی. و اینم اشاره بکنم که این دین که مناسک پرستش و چارچوبه های پرستش و حدود پرستش و قواعد پرستش هست، مجاری پرستش هست، این همه زندگی آدمو در بر میگیره ها. اونایی که بت میپرستن تو هر نفسی بت میپرستن، کسانی هم که خدا میپرستن تو هر نفس، موحدین اینجوری هن دیگه. لکم دینکم ولی دین. پس حدود الله یعنی چی؟ یعنی الله الوهیتش وقتی میخواد جاری بشه یه چارچوبه ای داره، یه مجاری داره، یه قواعدی داره، حد و مرزهایی داره. اینا حد و مرز الوهیت اوست. از او خارج شدی، از الوهیت خدا پاتو بیرون گذاشتی. دولو در یک حکم ساده، انسان میخواد زندگی تشکیل بده، خودش قاعده میذاره در مقابل قاعده خدا. اینجا از حد الوهیت بیرون رفتی، دیگه او رو پرستش نمی کنی، طبق حد خودت زندگی رو به هم میزنی، بازم از الوهیت خدا داری خارج میشی. پس قوانین حدود الله هند، این معنی حد الله. تلک حدود الله یعنی قواعد مرزهای الوهیت او هستند، نمیشه هر کسی بگذاره یا برش داره. اگر کسی از این مرز خارج شد، میشه من یتعدى حدود الله، داره از حد الله، از حدود الوهیت بیرون میره. نه اینکه ما خیال کنیم مثلا حالا یه قانونی است گذاشتن، نه، این قانون اعتباری نیست، قراردادی نیست که مرزهای خدا پرستی است، مرزهای توحید، مرزهای جریان الوهیت اوست. از یه طرف الوهیت خدای متعال اگر بخواد بر اراده و حیات ما جاری بشه، تو این چارچوب جاری میشه. از یک طرف ما اگر بخوایم تعلق کنیم، بندگی کنیم، در چارچوبه های الوهیت او حرکت کنیم، باید تو ریل هایی که خدا گذاشته راه بریم، تو این قوانین، تو این قواعد، در این شرایط، در این چارچوبه دین باید حرکت کنیم. از یک طرف جریان الوهیت اوست، از یک طرف جریان چارچوبه های بندگی ماست. این معنی حدود الله. تلک حدود الله، این که ما میگیم اینجوری شما از هم جدا نشید، ظهار یه حد قابل دفاع نیست، این حد اللهه. اگر گفته میشه اینجوری از هم جدا بشید، قواعد باید قواعد طلاق اسلامی باشه، این حد اللهه. اینجوری با هم پیوند بخورید، حد اللهه. میشه یه جور دیگه هم پیوند بخورید، لایک را حفظین. تو عالم دنیا ما شما رو مجبور نکردیم. ببینید این اصلا بحث حقوقی نیست، بحث تکوینیه. تکوینن خدای متعال به ما اختیار داده، با بندگی یا اختیار میکنیم بندگی رو، با اختیار یا بندگی رو انتخاب میکنیم یا کفر رو انتخاب میکنیم. این میشن حدود الله. حالا عنایت بکنید، یه عده‌ای تعدی از حدود میکنه، از این حد خارج میشه، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه تجارت میکنه، توی چارچوب دیگه ای معامله میکنه، قرارداد میبنده. یه عده‌ای هستن که نه، محاده میکنن. محاده یعنی مقابل حد خدا حد میذاره. خدا متعال چارچوب معین کرده، حدود الوهیت، یه حد دیگری میذاره. این معنیش اینه داره یه اله دیگری رو حاکم میکنه، یه دین دیگری رو حاکم میکنه. محادین یعنی اونایی که در حدود الهی با خدای متعال درگیرن، محاده یعنی مقابل حد خدا حد گذاشتن. صرفا این نیست که اجازه نمیده مردم تو حدود خدا راه برن، نه، صرفا این نیست که خودش تو چارچوب حدود راه نمیره، مسئله اینه که مقابل حد حد میگذاره، مقابل دین دین میگذاره، مقابل شرایع شرایع میگذاره. خدای متعال فرموده اینجوری زندگی کنید، قواعد اکل و شرب و ازدواج و صلح و جنگ و اشتغال و یه قواعدی گذاشته، اینجوری کار کنید، اینجوری درس بخونید، اینجوری بخوابید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری جنگ کنید، اینجوری صلح کنید. مقابل اینا میاد ریل گذاری میکنه تو جامعه بشری. بعد کم کم ببینی همه حدود الهی رو تغییر میده، یه مرزهای دیگری رو برای زندگی میگذاره، همه مرزها رو زیر پا میگذاره. محادین کارشون اینه، کارشون به جایی میرسه که در همه حدود با خدای متعال دعوا میکنن. حالا یه جمله دیگه بگم انشاءالله فیض ببریم. این حدود الهی هم که دین خداست، که مرزهای الوهیت اوست، ما اگه بخوایم زندگی کنیم در سایه الوهیت و بندگی کنیم تو چارچوب این مرزها باید راه بریم. خروج از اونها خروج از بندگی است، التزام اونها به التزام بندگی است. این حدودم ظاهر و باطن داره. حد اولیش همین قواعد نماز و روزه و عبادت و تجارت و ازدواج و این مناسباتی است که ظاهر شریعته، باطن اینها ولایته، یعنی حدود مرزهای ولایت الله هند، مرزهای اون طرف ولایت شیطان هند. حدود الله باطنش میشه ولایت، میشه ولایت الله. اونایی که با حدود الله مقابله میکنن کارشون به جایی میرسه که ولایت هم میخوان عوض کنن، میخواد این ولایت رو برداره یه چیز دیگه جاش بگذاره. میاد پیش حضرت میگه تبدیل کن، بدل هو، نه فقط حکم رو تبدیل کنه، مسیر ولایت رو عوض کن، جا امیرالمومنین یک کس دیگه بگذار. این میشه مقابله با حدود. مقابله با حدود الله از شرایع شروع میشه تا میرسه به مقابله با ولایت. محادین اینطور نیست که فقط شرایع رو تغییر میدن، میان چارچوب ولایت رو عوض میکنن. میگه ولایت به امامتی که خدا گذاشته، نه، یک نظام سیاسی دیگر، یعنی امامت رو تبدیل میکنه به پادشاهی. در خطبه قدیریه حضرت هست دیگه، سیجعلونه ملکن وقت صابن، بعدم غصبش میکنه. این میشن محادین. محادین اینطور نیست که فقط با فروع درگیر باشن. یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل، اون رشته هایی رو که خدا دستور به اتصالش داده همه رو قطع میکنن، جاش یه رشته های دیگه میذارن. اگر خدای متعالی محیط ولایتی درست کرده و همه رو دعوت کرده که متصل به او بشید، همه زندگی باید همراه با امام باشه، این حدود رو به هم میریزه. میخواد امام جامعه رو عوض کنه، میخواد اصلا مفهوم امامت رو عوض کنه. امامت رو تبدیل میکنه به سلطنت، به پادشاهی، به امپراتوری، به دموکراسی، هر شکلی که بهش بدید فرق نمیکنه. یه طرف امامت، یه طرف شیطنته. این شیطنت اقسامی داره دیگه، و میخواد به هم بریزه حدود الله رو. محادین میشن اینها. خدای متعال حدود برای الوهیتش گذاشته، کسانی که میخوان خدا رو بپرستن، در چارچوبه دین خدا حرکت کنن، خدا رو عبادت کنن، مرزهاش اینه، این ولایت، این احکام، این اخلاق، این مرزها باید رعایت بشه. محادین میان به هم میزنن. این سوره از یه حکم فرعی شروع میکنه، ولی میفهمد داستان این نیست، داستان محاده با خداست. همه حدود خدا رو میخوان به هم بریزن، به هیچی هم رحم نمی کنن. ببینید این که واضحه. خدا میفرماید مادر آدم اون کسیست که او رو به دنیا آورده، این چه حدیست میگذارید؟ چرا یک کسی که بخوای جای مادر خودت بذاری، میگه به هیچ حدی رحم نمی کنن محادین. اونایی که حدود خدا رو میشکنن، اگه بهشون اجازه بدی تا اینجا هم پا میذارن. برای آدم مادر درست میکنه، پدر درست میکنه، نسل درست میکنه. این چیزایی که امروز تو عالم خیلی عجیب غریب میبینید، رابطه ها رو قطع میکنه، بچه آزمایش که حالا دیگه من وارد نشم. همه حدود رو به هم میریزن. اونجایی هم که واضحات روش پا میذارن، آما کسی میتونه بگه انت که زهر امی، بعد یه دفعه آدم ای بشه مادر تو، میفهمد نگاه نکنید که یه جمله میگه یه ارتباط خانوادگی رو به هم میزنه، این داره حدود خدا رو زیر پا میذاره، داره یه قانون دیگه ای میگذاره. یه محادینی هستن که میخوان خودشون حد بگذارن، خودشون اله باشن، حد خدا رو میشکنن، حد خودشون رو میارن وسط. بحث محاده اینه. حالا انشالله یه مقدار دیگه جلسات آینده بهش میپردازیم. وقت این محاده به یه مقابله و درگیری کشیده میشه که حالا بعد انشالله بحث بکنیم که رعایت و حدود تو این شرایط تقوا میخواد، تقوای سنگینی هم میخواد. حالا سروران اعظم اگه آیات مبارکات سوره طلاق رو هم ببینن، اصلا داستان همینه دیگه. اونجا بحث از امر الهی است و حدود الهی که نازل میشه و تقوای برای رعایت و حدود، که تو این شرایط سختی که محادین میخوان حدود رو به هم بریزن، رعایت و حدود الهی کار خیلی سختی است، تقوا میخواد. حالا انشاءالله این رو جلسه آینده توضیح میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه جمله بگم که داستان مقابله با سید الشهدا هم همینه، داستان محاده است. محاده سر از نجوا و حزب در میاره و میشه همینی که شده دیگه، حزب الشیطان. السلام علیک یا ابا عبدالله.